Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Get down, little Ann, really, and stay.
الان از این سهم از این میشنویم اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 122، کاش برگردیم.
وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میلیسید. وقتی رسید قلبی هنوز تپش داشت، اما اونم چشمه‌ای بود که خشکید. وقتی رسید آهو هنوز نفس داشت، داشت هنوزم برهاشو میلیسید.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و کاش برگردیم 122مین قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت علی بابا به تاریخ 10 آذر ماه 1402 تقدیم شما میکنم. و اما خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ از این بیداد. دلتنگم، دلتنگم، دلتنگ
از این سیاد.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از مرکز تهران در آخرین روزهای پاییز میشنوید و همراه ما در این پادکست هستید. ما رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساند کلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما باور کنید جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید شکار از ابی.
دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این سیاد دلتنگم دلتنگم دلتنگ از این بیداد.
حامی این قسمت ما علی باباه. علی بابا رهبر بازار گردشگری ایرانه که هر چیزی که از سفر انتظار داشته باشید در اختیارتون میذاره. از خدمات سفر مثل بلیط و هتل و تور و اقامتگاه و ویزا و بیمه مسافرتی گرفته تا ارائه اطلاعات مفید، کاربردی و دست اول سفر. علی بابا تو چند سال گذشته تلاش کرده که سرزمین سفر رو به طور دیگه‌ای به مخاطبان بشناسونه و معنای عمیق سفر و جادوی تحولی که این مفهوم برامون به ارمغان میاره رو باز تعریف کنه. علی بابا برای اینکه بتونه همسفر هر سفر واقعی شما باشه، توی تمام مراحل سفر حضور داشته باشه و از همین طریق فرهنگ سفر رو متحول کنه، رسانه‌های مختلفی رو خلق کرده که همشون نوآور و پیش رو هستن. به عنوان مثال پادکست رادیو دور دنیا که خیلی از شما با این پادکست آشنا هستید و همسفرش میشید. همونطور که میدونید کار این پادکست گفتگوی عمیق با افراد محبوب و دنیا دیده است که از این طریق خیال سفر رو توی دل شما زنده نگه میداره و سعی میکنه که سفر رو از زاویه دید افراد مختلف ببینه. مثلا تا این لحظه محمد بهرانی، امیرعلی نبویان، منصور زابتیان، رشید کاکاوند، اردشیر رستمی، حسن معجونی و خیلی های دیگه مهمان پادکست رادیو دور دنیا بودن و روایت‌های خودشون رو از سفر تعریف کردن. از رسانه‌های دیگه علی بابا میتونیم به مجله گردشگری علی بابا که منبع دست اول اطلاعات سفر و گردشگریه و مجموعه کتاب سفر که کامل‌ترین راهنمای سفر به شهرهای پرگردشگره اشاره کنیم. به جز اینها علی بابا توی این سالها کلی کار جالب توی حوزه برندینگ ایران انجام داده که احتمالاً این فعالیت‌ها رو دنبال کردید. به عنوان مثال مسکات علی بابا، همون آقایی که روی بیلبورد ها دیدید، حدود یه سال و نیم پیش متحول شد و حالا وقتشه که قصه اصلیش رو بشنویم و با شخصیت و ویژگی هاش آشنا بشیم. به خاطر همین و در ادامه رویکردی که علی بابا برای تحول برندینگ و مارکتینگ توی ایران داره، توی تازه ترین فعالیتش داستان این شخصیت رو به صورت داستان مصور یا همون کمیک منتشر کرده که میتونید همین حالا به وبسایتشون برین و این قصه جالب رو کاملا رایگان بخونید. اسم این داستان مصور اینه: علی بابا و دروازه سفر. حالا اینکه علی بابا چیه و دروازه سفر چیه و چه شخصیت‌های دیگه تو این قصه حضور دارن رو به خودتون میسپارم و ترجیح میدم بدون اینکه این قصه هیجان انگیز رو اسپایل کنم، دعوتتون کنم یه سر به لینک توضیحات این اپیزود بزنید و مستقیم به این قصه برسید. امیدوارم شما هم مثل من با خوندن و دیدن این داستان جادوی سفر رو توی قلبتون احساس کنید. حامی این قسمت ما علی بابا. ملت سلام، من محمد امین هستم و قربون شما برم. دمتون گرم که هنوزه شنونده وفادار رادیو بندر تهران هستید. اومدم یه خبری بهتون بدم و این خبر و این اتفاقی که داره میفته خیلی 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 برای من اتفاق هیجان انگیزیه. نمیدونم صفحه شخصی من رو در اینستاگرام فالو میکنید یا نه، که البته خب اصلا دلیلی هم نداره فالو بکنید، اصلا برای چی باید فالو بکنید، ولی توش از یک اتفاق هیجان انگیزی حرف زدم و تعریف کردم. ما در این روزهای نمایش، حداقل در روزهای نمایش ایران، یک اتفاقی چند سال داره رقم میخوره به عنوان کنسرت نمایش، و اینه که خب ما یه تئاتری میبینیم به همراه یک بند و گروهی که یک کنسرتی هم برای شما عرضم به خدمتون که ارائه میدن و انجام میدن. ولی چیزی در جهان پادکست فارسی و پادکست غیر فارسی به زرس قاطع دارم اعلام میکنم، ما تا حالا همچین چیزی نداشتیم و من و رادیو بندر تهران میخوام این کار رو برای اولین بار انجام بدم، و اون چیزی نیست جز کنسرت پادکست. یعنی ما اجرای زنده رادیو بندر تهران خواهیم داشت به همراه یک بند درجه یک که در قسمت بعدی بهتون معرفیش میکنم، و قراره که در شهرهای ایران به مثال یک تور سفر بکنیم. اولین اجرامون شهر اصفهانه، دو روز بعدش میریم شیراز، دو سه روز بعدش میریم کنگان، و اگر بشه بعد از کنگان هم میریم بوشهر. واقعا به عنوان یک تور داریم سفر میکنیم تو شهرهای مختلف و قراره اجرای زنده بگذاریم جای اون کسایی که به حال در این شهرها نیستن و یا خارج از ایرانن، خیلی خالیه، ولی خب این اجراها در قالب پادکست منتشر خواهد شد در دی ماه و بهمن ماه و جاتون کلی خالیه. اومدم این خبر رو بدم چون انقدر ذوقشو داشتم که بیام زود بهتون بگم. اومدم همین اول همین قسمت گفتم و جزئیات این تور ما که هنوز هیچ عنوانی هم براش انتخاب نکردیم، حالا فرض کنین تور پادکست رادیو بندر تهران، جزئیاتش رو در قسمت بعدی، اینکه در اصفهان و شیراز و کنگان و شاید هم بوشهر، اینکه در چه تاریخی، در چه ساعتی، در چه مکانی برگزار میشه رو خدمتتون اعلام خواهم کرد و راه تهیه بلیت رو هم خدمتتون خواهم گفت. اما تا قسمت بعدی و اینکه بیام و براتون بگم، لطفاً بریم با هم شهر من سیاوش قمیشی رو گوش بدیم، چون احساس میکنم این اتفاقی که داریم رقم میزنیم با این موسیقی و این شعر خیلی نزدیکه. خیلی 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 زود میایم زیارتتون و دست بوس تک تک شما خواهیم بود. دم شما گرم.
پشت قاب شیشه پنجره‌ای که شبای منو با خود میبره، جایی که گذشته ها مثل تصویر از تو قابش میگذره، پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس، مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره، مثل یه رویا توی خواب. شهر من به تو میاندیشم، نه به تنهای خیش، از پس شیش تو رو میبینم که گرفتی مرا در بر خیش. من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را میخوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم برا میمانم. تن من پاره از آن تن توست و قشنگ ترین شبای پرستاره شب توست. تن من پاره از آن تن توست و قشنگ ترین شبای پرست آقای شب تو از تو قابش میگذره پشت قاب بی نفس مثل اون پرنده که دلش گرفته تو قفس مثل یک حقیقت رفته به باد منو با خود میبره مثل یه رویا توی خواب شهر من به تو میاندیشم نه به تنهای خیش از پس شیش تو را میبینم که گرفتی مرا در بر خیش من وضو با نفس خیال تو میگیرم و تو را می خوانم و به شوق فردا که تو را خواهم دید چشم را می مانم تن من پاره ایم از آن تن توست و قشنگ ترین شبای پر ستاره شب توست تن من قشنگ‌ترین شبای پر ستاره شب
خدمت خواهر عزیزم محبوب جان سلام، امیدوارم که حالت خوب باشد و از خداوند بزرگ خواهانم که وجود عزیز خودت و فرزندان شیرینت و همچنین برادر ارجمندم آقای خسروی را از جمیع بلیات محفوظ بدارد و زندگی خوشی را در کنار هم داشته باشید. محبوب جان، حال همه ما خوب است و فقط از دوری شما ملول و افسرده ایم. حال آقا جان و عزیز جان هم الحمدلله خوب است. بقیه هم همگی خوب هستند و دعاگوی شما می باشند و ذکر خیر شما بسیار است. مخصوصاً روز روزه یک شنبه سوم ماه عزیز جان خیلی صحبت از شما بود و هر ساعت حدس می زدیم که شما کجا هستید و آیا رسیده اید کامپالا یا نه. بالاخره جایتان خیلی خیلی خالی بود. 11 روز بعد از رفتن شما هم مهمانی آقا جان برای پاگوشای منیره و محمد آقا برگزار شد. نمیخواهم خاطرت را مکدر کنم، اما چون خواهش کرده بودی هر خبری در خانواده هست بی کم و کاست به اطلاعات برسانم، میگویم که خستگی به تن آقا جان و عزیز جان ماند. با آن همه تدارکی که دیده بودند انتظار داشتند مهمانی به نحو احسن برگزار شود. تمام حیات را میز و صندلی چیده بودند برای آقایان و مهمانخانه و حال و اتاقها را برای خانم ها سفره پهن کرده بودند. 320 نفر مهمان را وعده گرفته بودند. برای غذا فسنجان و مسمای بادمجان و جواهر پلو به حاجی ریخته گرزاده سفارش داده بودند و او هم سنگ تمام گذاشته بود. انگشتانت را با غذایی که پخته بود می‌خوردی. هرچند که هیچ کدام ما دل و دماغ نداشتیم لب به غذا بزنیم، اما خانداداش یک یک من را صدا زنند و گفتند جلوی مهمان ها آبروداری کنیم و جوری رفتار کنیم که انگار نه انگار که داماد قهر کرده و برای پاگوشا نیامده است. منیره در آن کت و دامن کرپ دوشین صورتی کمرنگ ماه شده بود. همانطور که تو روز خرید پارچه گفتی، این رنگ خیلی به منیره می آید. الحق و الانصاف عذرا خانوم هم دستش خیلی سکه دارد. جوری کت و دامن را برش زده و دوخته بود که انگار لباس را روی تن منیره چسبانده بودند. صفیه هم از ظهر آمد و موهای منیره را پیچید و آرایشش کرد و او هم سنگ تمام گذاشت. منیره شد قرص قمر. ولی چه فایده که بابت قهر و نیامدن محمد آقا خون به جگر شد و تمام شب بغض داشت. اگر نبود تدبیر خانداداش، معلوم نبود حالا سرنوشت منیره و محمد آقا چه می شد. منیره که همان شب توی آشپزخانه می گفت دیگر این زندگی را نمی خواهد. زندگی که اولش اینطور شروع شود، بقیهش را فقط خدا به خیر بگذراند. اما خانداداش آرامش کردند و گفتند نباید جلوی این همه مهمان و توی فامیل آبرو ریزی شود. گفتند آن شب را آبروداری کنیم تا بعدش سر فرصت بنشینیم فکر کنیم ببینیم چه باید بکنیم. اما چطور میشد آبروداری کرد وقتی همه سراغ داماد را میگرفتند؟ خبر خیلی زود به قسمت زنانه هم رسید که داماد نیامده است. انیس خانوم طبق معمول زودتر از همه دست به کار زخم زبان زدن به عزیز جان شد. اولش با نصرت خانوم و پری خانوم پچ کرد، اما بعد کم کم صدایش بلندتر شد که سالی که نکوست از بهارش پیداست و بخت همان بخت اول و خودش بریده و خودش دوخته بود و حکم طلاق منیره و محمد آقا را صادر کرده بود. ترس به دل همه من افتاده بود. قهری که همین اول کاری باعث شود داماد به مراسم پاگوشایش نیاید چیزی نیست که بشود صلوات فرستاد و از کنارش گذشت. هرچند که منیره قسم می‌خورد چیزی به محمد آقا نگفته که بخواهد اینطور قهر کند. فقط جلوی آقا جان و عزیز جان بهش گفته برو برایم آب بیاور و به محمد آقا برخورده که چرا منیره جلوی آقا جان و عزیز جان بهش دستور داده است. حالا بین خودمان بماند، ولی من و تو که با منیره بزرگ شده ایم و خواهرمان است، میدانیم که منیره اخلاق تند و تیزی دارد و لابد محمد آقا خواسته گربه را دم حجله بکشد که بعدم بتواند از پس منیره بر بیاید. البته حالا که دارم اینها را برایت می نویسم اینطور به نظرم رسیده. آن شب به خون محمد آقا تشنه بودم که آنطور تن و بدن آقا جان و عزیز جان را که آنقدر زحمت کشیده بودند و تهیه تدارکات دیده بودند به هم لرزانده و خون به دل خواهر تازه عروسم کرده بود. به هر حال با تدبیر خانداداش آن شب بالاخره به خیر گذشت. خانداداش گفتند به همه بگوییم دوست صمیمی محمد آقا در تهران تصادف کرده و بدحال است و محمد آقا مجبور شده راهی شود برود تهران و برای همین است که به مهمانی نیامده. خانداداش اینجوری سر و ته قضیه را هم آوردند که جلوی آن همه مهمان آبروریزی نشود. یک تخته قالیچه ابریشمی و یک قواره کت و شلواری را هم که برای محمد آقا به عنوان کادوی پاگوشا تهیه دیده بودند دادند به مادر و خواهرهایش که برایش ببرند. عزیز جان خیلی هم ملک خانوم و خواهرهای محمد آقا را عزت و احترام کردند. آن بندگان خدا از اول که وارد شدند صورتهایشان از خجالت سرخ بود تا آخر مهمانی. باز خدا خیرشان بدهد که آمدند و آبروداری کردند، وگرنه تدبیر خانداداش هم دیگر کارگر نمی افتاد. مهمانها مخصوصا انیس خانوم وقتی دیدند مادر و خواهرهای محمد آقا آمدند زبان به دهان گرفتند و لابد باور کردند که محمد آقا مجبور شده به خاطر تصادف دوست صمیمیش فوراً راهی تهران شود. نمیخواهم نگرانت کنم، اما عزیز جان از فردای صبح مهمانی مریض احوال شدند و افتادند توی جا. حق هم داشتند، خیلی هرس خوردند و جوش زدند. وقتی بالاخره محمد آقا آمد عزیز جان حالشان بهتر شد و از جایشان بلند شدند. محمد آقا دو لنگه علنگوی طلا برای منیره تحفه آورده بود. هیچ هم به روی خودش نیاورد که آن شب برای مهمانی نیامده، اما از رفتارش و از تحفه‌ای که برای منیره آورده بود معلوم بود که پشیمان است. لابد ملک خانوم و خواهرهایش به گوشش رسانده بودند که ما همه آن شب چطور آبروداری کردیم و نگذاشتیم کار به جاهای باریک بکشد. خلاصه خواهر جان قضیه ختم به خیر شد و منیره و محمد آقا رفتند سر خانه و زندگیشان. فقط خستگی به تن آقا جان و عزیز جان باقی ماند. اما همانطور که گفتم کسالت عزیز جان برطرف شده و حال همگی خوب هست. خب محبوب جان، خیلی پرحرفی کردم، ولی فکر کردم همانطور که سفارش کرده بودی دلت میخواهد از راه دور در جریان برنامه ها و اتفاقات اینجا باشی. بالاخره از اینکه با این نامه بی سر و ته وقتت را گرفتم میبخشی. منتظر نامت هستم. سلام ما را به آقای خسروی برسان و سارای شیرین و سبای خوشگل را از طرف من حسابی ببوس. به امید اینکه روزهای دوری زودتر بگذرند و تمام شوند و ما باز روی ماه شما عزیزان را ببینیم و انشالله باز برای برنامه‌های عروسی و شادی دور هم جمع شویم. از راه دور میبوسمت. خدا نگهدار. 19 آذر ماه 1367.
هم سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم. سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. تازه از راه رسیدم، هنوزم خسته ی راه. هم سفر تنها نرو، بذار تا منم بیام.
روایتی با عنوان از راه دور میبوسمت نوشته ی هانیه کسائیفر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید، همسفر از ستار.
اگه بذاری بیا، من میشم سنگ صبور. به سپات میدم شهر قربت راه دور. هم سفر تنها نرو، بذار تا با هم بریم. سرنوشتمون یکی، هر دومون مسافریم. تازه از راه رسیدم، هنوزم خسته ی راه. هم سفر تنها نرو، بذار تا منم بیام. سخت دل کندن از این شهر و دل
بچه من یک جانمازی بود. سجاده نسبتاً زخیمی که می پیچیدم دور چادری تا نشده و می گرفتم بغلم که بخوابد. شلوولیش شبیه نوزادی چند روزه بود و روی دستم که میماند گرمای مطبوعی شبیه گرمای بدن کودک داشت. حسی که با آن عروسک های پلاستیکی دست و پایخی درست نمی شد. من از 5 سالگی تا حوالی 10 سالگی مادر آن چادر مچاله شده بودم که گاهی وسط بازی تک نفرم تغییر کاربری می داد. یک وقتهایی چادر تبدیل می شد به دیوار خانه‌ام با همسایه خیالی. بعضی روزها دامن پرنسسی با دنباله‌ای که روی زمین می مالید. گاهی هم واقعاً خود چادر بود و من حاج خانومی در صف شیر که اصرار داشتم چادر را با دندانم روی سرم نگه دارم. 9 سالگیم تالاپی افتاد وسط این کودکی. هنوز در رویای بردن عروسک به مدرسه و خاله بازی با همکلاسی ها بودم که هیاهوی جشن تکلیف کلاس سومی ها برپا شد. روزی که درس را تعطیل کردند و چند تا از مادرها آمدند توی کلاس که قدمان را برای چادر اندازه بگیرند، فهمیدیم مراسم باشکوهی در پیش است. گفتند چادرهای سفیدمان کمی بلندند که دنبالهشان توی عکس قشنگتر شود، با لبه‌های تورتوری و تاج گلی صورتی روی سرمان. ایزدی از وسط کلاس با هیجان جیغ زده بود شبیه عروس میشیم و بقیه با ذوق به معلم نگاه کرده بودیم که با لبخند و تکان سر ایزدی را تایید می‌کردند. چادرها که آماده شدند بیشتر شبیه کفن بودند تا لباس عروس. هیچ کدام دل خوشی از آن دوخته وسط که تا بیخ گلوگمان بالا آمده بود نداشتیم. گفتند اینطوری بهتر می توانیم خودمان و چادر را جمع کنیم. سرود هم داشتیم، شعری که هر 40 نفرمان با هم جیغ می زدیم و می خواندیم. یکی از بچه ها هم آن وسط وقتی همه ما ساکت می شدیم دکلمه را اجرا می کرد. 9 ساله‌ام دیگر خوشحالم از روزم، زین جشن تکلیفم سرشار و پیروزم. به نظر خودمان شایستگی کافی برای بردن جایزه بهترین کلاس به بلوغ رسیده را داشتیم. البته کلاس بغلی و باقی کلاس سومی های منطقه هم همینقدر به خودشان می بالیدند. مراسم در سالانی بزرگ برگزار شد. بعضی مامان ها پول بیشتری علاوه بر چادر و تاج دادند که از دخترشان موقع نماز خواندن بین گل های کاغذی و بادکنک ها فیلم بگیرند. سرودمان را تا می توانستیم بلند خواندیم. به هر حال رقابت اصلی در همین بخش بود و نباید کم می آوردیم. بعد هم یه آقای آمد و کلی مسابقه گروهی دیگر برای من برگزار کرد. او مردها و پسرهای فامیل را در یک شعر تکراری ردیف می کرد و از ما می خواست حدس بزنیم که جلوی کدامشان باید حجاب داشته باشیم و جلوی کدامشان نیازی نیست. پسر خاله پشت دره، اومده به مامان سر بزنه، چادر کنم یا نکنم؟ و ما با تمام توانی که برای صدایمان مانده بود جیغ می زدیم و جواب می دادیم. در پایان هم به همه من سجاده هدیه دادند که کیف داشت و گفتند از آن به بعد چادرهای سفید من را تا شده در آن کیف مدرسه ببریم و زنگ نماز برویم نمازخانه. یکی 2 ماه بعد از جشن یک روز بچه‌ام را گذاشتم توی کوله و با چادر و سجاده بازی‌هایم رفتم نمازخانه. چه فرصتی بهتر از آن که قلق چگونه مادر یک سجاده باشیم را به دوستان می‌گفتم. آن چادر سفید آهار زده با آن کیف کوچکی که عمرن اندازه چادر نبود اصلاً هیچ شباهتی به نوزاد نداشت. در نمازخانه خیلی خوش گذشت. پیش از آن که خانم ناظم بیاید که پیش نمازمان شود کلی پرنس بازی کردیم و 2 قلوهای افسانه‌ای شدیم. جولز و جولیهای کفن پوش 2 به 2 دست هم را گرفته بودند و مسخره بازی در می آوردند. بچه من همان وسط با صدای خنده من پرت می شد به سقف و می افتاد پایین که ناظم در را باز کرد. همه دویدیم در صفهای نامرتب نماز و من دنبال چادرم زیر پای بچه ها بودم که داد و هوار خانم ناظم بلند شد. بعد از اینکه 100 بار گفت خجالت بکشید، ما واقعا خجالت کشیدیم و بعد هم دختری از کلاس 5 ها شروع کرد به اذان گفتن و با قد قامت صلا سکوت برگزار شد. بعد از ظهری که بودیم اول نماز می‌خواندیم بعد می‌رفتیم سر کلاس. این یعنی هر کس زودتر کفشش را می‌پوشید و تندتر می‌دوید می‌شد اولین نفری که وارد کلاس شده. آن روزها این چیزها برای ما افتخار بود. برای همین من بعد از سلام تون تون چند باری زدم روی پایم و سرم را چپ و راست کردم. بعد هم چادرم را مثل همیشه قنداق پیچ چپاندم توی کوله و با کفشی که توک پایم بود تا کلاس دویدم. خرکیف بودم از اول شدن که بچه ها با چشمهای گشاد شده و هیجان زده آمدن تو و گفتند خانم نازن گفته اون شلخته بی تربیتی که چادرشو تا نکرد و مثل شطور دوید صدا کنید بیاد دفتر. آن روز دیر تمام شد. یعنی راستش اصلا تمام نشد. تا همین امروز تا دهه چهارم زندگی با من بوده. نه اینکه فکر کنید با توپ و تشرهای نازم دیگر هرگز برای چادر مچاله ام مادری نکردم، نه، اما دیگر مثل سابق مزه نداد. به هر حال یک مادر ساده و معمولی بودن کجا و خرس گنده‌ای که از سنش خجالت نمی‌کشد کجا. فکر کنم مقدمات جشن بزرگ شدن من به اندازه کافی نبود، چون تا مدت‌ها بعدش یک هو وسط بازی‌های من یادمان می‌افتاد که دیگر بزرگ شده ایم. شاید هم ایراد از همین یاداوری ها باشد که عد می رود سراغ چیزهایی که دیگر تمام شدند.
اعلام هشدار یا وضعیت زرد است و معنی و مفهوم آن این است که این است که این است که این است که این است که
بام 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 اجتماعی شدیم و مجبوریم ما دهه شصتیای بیمنکه ما دهه شصتیای مغروریم ما دهه شصتیای بیرویا یاگیای همیشه غمگینیم روز و گن بار عشق میگردیم چپ و خوابای پر میبینیم مایه نستیم که از نگاه همه راه رو دار اشتباه میره سرنوشتی جز این دو حالت نیست یا بگم مایه نستیم که از نگاه همه راه رو دار اشتباه میره سرنوشتی جز این دو حالت نیست یا بگم رفته یا به
یاد داشتی با عنوان کودکی های ما خرس گنده ها نوشته ی هانی بختیاری را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید دهه 60 از چی شد.
توی شهری که عشق مکروه و خنده ممنوع و گریه آزاده اجتماعی شدیم و میدونیم اتفاق بدی نیفتاده اجتماعی شدیم میبخشیم سخت از دیم استرس میشیم اجتماعی شدیم و میدونیم ساده چوب دو سر نجس میشیم مایه نستیم که از نگاه همه راه رو دار اشتباه میره سرنوشتی جز این دو حالت نیست یا به رفته یا به میره مایه نستیم که از نگاه همه راه رو دار اشتباه میره سرنوشتی جز این دو حالت نیست یا به رفته یا به میره
علامتی که هم اکنون میشنوید اعلام وضع عادی یا وضعیت سفید است و معنی و مفهوم آن این است که حمله خاتمه یافته یا احتمال آن از بین رفته است. از پناهگاه خارج شوید.
عمو جان تنها کسی نبود که از نوع مرگ بابا دلخور بود. بالای مجلس نشسته بود و پاهایش را زبدری روی هم انداخته بود و در میان گریه عزیز که گهگداری از عرف خانواده بالاتر می رفت بلند می گفت این چه مرگی بود؟ من در انتهای سالن کنار دست عزیز نشسته بودم و شال حریر مشکی دور شانه های باریکم افتاده بود. از مرگ پدر به اندازه عزیز در ماتم بودم، اما از نوع مرگش ته دلم قنج می رفت. خانواده آرمانی برای همه چیز برنامه ریزی می کردند. مثلا رسم بود که افراد فامیل در زمان مرگ یکی از اشیای نوستالژی خانوادگی را به همراه داشته باشند. برای مثال عمه بزرگم که مرد ساعتی را به گردن آویخته بود که مادر بزرگ از دست میت پدر بزرگ بیرون آورده بود. رسم نوستالژی بازی آنقدر با اهمیت بود که حتی زمانی که یک بچه در خانواده چشم جهان می گشود، انگشتر نشانی که حداقل 20 سال از سن بچه بزرگتر بود به کنار لباسش مثل چشم نظر می آویختند. و البته هزاران چیز دیگر که پدر جون را حسابی کلافه کرده بود. این رسم و رسوم خانوادگی تا آنجا بر زندگی جماعت آرمانی تاثیرگذار بود که اجرا نکردنش دقیقا مثل آن بود که یک شبه فامیلی خودت را عوض کنی. 40 روز از مرگ پدر گذشته بود و عزیز جون تمام اشیاء خانه را به وصیت پدر عوض کرده بود. قبل از مرگ او ما از صبح که از خواب بیدار می شدیم تلاش می کردیم حداقل یک شیء بازمانده از گذشتگان را بر سر و صورت و یا در جیب کنار لباسمان داشته باشیم تا به هنگام مرگ غافلگیر نشویم. ساعتی قبل از مرگ پدر او بی امان دنبال عینک دست کاوچوی مشکی که از پدر بزرگ به ارث رسیده بود می گشت. اما زمانی که از پیدا کردن آن ناامید شد، تکیهش را به صندلی لهستانی پشت میز چوبی مطالعه داد و از زیر چشم به اطراف نگاه کرد و از کشو عینک فلزی دور آبی را بیرون آورد و آن را به چشمانش زد. عزیز در آشپزخانه بود و من وانمود کردم که محو برنامه تلویزیون شدم. پدر لبخند روی لبش بود. از جایش بلند شد و درست مثل آنکه یک دختر بچه کوچک بدون اجازه رژ لب زده باشد و یا برای اولین بار کفش پاشنه بلند پا کرده باشد جلوی آینه عقب و جلو می رفت. از ذوق پدر از پای تلویزیون بلند شدم و در درگاهی اتاق ایستادم. تصویرم که در آینه افتاد، پدر سری عینک را از چشمش برداشت و لبخند گوشه لبش محو شد. گفتم خیلی بهت میاد، کی خریدیش؟ میخواست راجب آن حرفی نزند و به سمت میز رفت و گفت فراموشش کن. گفتم پس لااقل جان من بزنش باهاش عکس ازت بگیرم. به خدا به کسی نشونش نمیدم. چند دقیقه مکس کرد و گفت بین خودت و من بمونه باشه؟ سرم را به علامت تایید تکان دادم. عینک را به چشمش زد و انگشت شست و اشارهش را به بند شلوارش که از روی شانه هایش آویزان بود گرفت. لبخند روی لبهایش نشسته بود. فلش دوربین که خورد، عزیز پشت من ایستاده بود و بلند بلند می گفت خدا مرگم بده، این چیه؟ بعد به من گفت تو هم شدی عکاس؟ میدونی اگه بفهمن از خانواده طرد میشیم؟ یک عمری با آبرو زندگی کردیم، حالا سر پیری مسخره عام مخاص بشیم؟ پدر لبخندش محو شد. صندلی را کشید جلو و به عزیز گفت بیا بانو جان بشین شلوغش نکن، این فقط بین ما میمونه. و دست عزیز که حالا نفس نفس میزد را گرفت و به زور روی صندلی نشاندش و گفت بچه که بودم همیشه آرزوی دوچرخه با رینگای آبی داشتم. تازه پشت ویترین مغازه ها اومده بود وقتی که ترمزشو میگرفتی رینگای دور چرخ برق میافتاد. علی پسر همسایه‌مون یه دونه داشت، اما من باید سوار دوچرخه کهنه پدرم با رینگای نقره‌ای میشدم. عشق چشمهای بابا از پشت قاب آبی برق میزد. عزیز باز هم میگفت بدبختمون نکن، اونو بردار، الان اگه یکی ببینه چی؟ لااقل از در پنجره بیا اونور. پدر قاب عینک را به سمت پیشانیش بیشتر هل داد و به سمت عزیز برگشت و ادامه داد گوش میکنی چی میگم؟ نفکر کنی حاجی خسیس بود، نه، فقط میگفت آدم ها باید ریشه و اصلشون رو نگه دارن. منم به امید اینکه دست از لجبازی برداره دوچرخه رو بردم بیرون و عمدن خودم و دوچرخه رو پرت کردم روی زمین. اما نه تنها دوچرخه جدیدی در کار نبود، بلکه من دیگه دوچرخه سواری هم نکردم. رو به من کرد و زیر لب گفت این بچه هم دوچرخه سواری نکرد. عزیز باز لبهایش را گاز گرفت و گفت چرا بی ربط میگی؟ پدر عقب عقب رفت، یک لنگه پنجره را باز کرد و زل زد به مادرم و گفت دنیا خیلی بزرگه. تو بیا یه دقیقه از پشت این قاب نگاش کن. خدایی ریشه‌ای که فقط بخواد دور خودش بپیچه یه روز خوش میشه. و عینک را به زور روی صورت عزیز گذاشت و من هم مثل فنر از جایم پریدم و دوربین را مماس کردم با صورت عزیز. فلش که خورد عزیز چشمانش را باز کرد. پدر به درگاهی در تازه تکیه داده بود. عزیز تقریبا بلند داد زد به پنجره تکیه نده از لولا در اومده. اما هنوز جمله اش تمام نشده بود که پدر وسط حیات رسیده بود. عزیز بر سر و صورتش میکوبید و عینک دست آبی کنار جنازه پدر فرود آمد. بالای سرش که رسیدم هنوز رمق کمی داشت. در گوشم نجوا کرد داخل کمد یک کفن آبی براق هست، من رو داخل اون بپیچید.
باز هم آمدی تو بر سر راهم، آی عشق میکنی دوباره گمراهم. دردا من جوانی را به سر کردم، تنها از دیار خود سفر کردم. دیریست قلب من از عاشقی سیر است، خسته از صدای زنجیر است، خسته از صدای زنجیر است. پردازم چون غریقی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشان و بی هم آوازم. میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را، روی موج خسته دریا
نویسم اوج غم‌ها را. روایتی با عنوان رینگ آبی نوشته که ندا مکی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید دریا از نیما چهرازی.
بپردازم، چون غریقی غرق در رازم، گم شدم در غربت دریا، بی نشان و بی هم آوازم. میروم شبها به ساحل ها تا بیابم خلوت دل را، روی موج خسته دریا می نویسم اوج غم ها را. باز هم آمدی تو بر سر راهم، آی عشق می کنی دوباره گمراهم. دردا من جوانی را به سر کردم، تنها از دیار خود سفر کردم. دیریست قلب من از عاشقی سیر است، خسته از صدای زنجیر است، خسته از صدای زنجیر است.
پشت در خونش ایستاده بودم و دستم بالا نمی رفت زنگ خونه رو بزنم. اولین بار بود که وقتی می دیدمش باید بغض می کردم. وقتی حالت خوب نیست علاوه بر خنده برای گریه کردن هم باید زور بزنی. اصلا عادت نداشتم به این شکل ملاقات. 20 خورده ای سال بین ما فقط خنده بود و مسخره بازی. حتی تو تلخ ترین سکانس های عمرمون هم وقتی همدیگر رو می دیدیم نیشمون باز می شد و به گهکاری های زندگی می خندیدیم. بین خودمون یه قانون نانوشته داشتیم: به غم های کوچک دلت بخند. بیکاری و بیپولی و دعوا با صابخونه قالطاق و آواره شدن با یه خاور پر از اساسیه خونه، از همشون رد شدیم و هر بدبختی که جلومون سبز شد یه نگاه به هم کردیم و میزدیم زیر خنده و میگفتیم درست میشه. اولین باری که دیدمش پشت حموم پادگان تو سرما ایستاده بودم و سیگار میکشیدم. آروم نزدیکم شد و با خندهی که از پشت عینکاش قیافش رو مسخره تر هم میکرد گفت ببخشید سیگار دارین؟ گفتم نه شرمنده، همینو با هم میکشیم. باشه آقا دمت گرم. گروه چندی؟ 6. من سعیدم، مخلص شما آقا، خوشبختم. سیگار رو دادم دستش و گفتم فقط کام آخرش رو برام نگه دار. خندید و گفت ای بابا تمام حالش به کام آخرشه. سیگار رو به سرعت کشید و بعد یه نارنگی از جیبش در آورد و با پوست نصفش کرد داد دستم و گفت اینو پوست کن بخور دست و بالت بوی سیگار نده بندازنت بازداشتگاه. خندیدم و همونجا فهمیدم مثل خودم دیوونه است و از همون زمان رفاقتمون شکل گرفت. هر دو یه دیوونه که تمام عیار بودیم و همین باعث شده بود این همه سال با تمام اختلافاتی که داشتیم باز هم مردمون برای هم بلند بشه. چند بار به شدت جر و بحث و دعوا کردیم اما خیلی طول نکشید که باز چسبیدیم به هم و دیوونه بازیامون رو از سر گرفتیم. اصولا من آدمایی که دیوونه هستن رو بیشتر دوست دارم و درک میکنم. آدمایی که دیوونه حرف میزنن، دیوونه راه میرن، دیوونه عشق میبرزن و در یک کلوم دیوونه زندگی میکنن. تا آخرین روز پادگاه و بعد از دوران خدمت سربازی هیچ وقت در متن حضور نداشتیم. همیشه تو حاشیه زندگی میکردیم و همین باعث میشد درد سر پشت درد سر به سراغمون بیاد.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
به هر سختی بود زنگ خونش رو زدم و بدون اینکه صداش بیاد فقط در باز شد. انگار تو آیفون تصویری دیده بود منم. اولین بار بود که چرت و پرتی نمیگفت و مسخره بازی رو از همون اول شروع نمیکرد. داخل آسانسور شدم و تو آینه نگاهی به خودم انداختم. با انگشت دو طرف دهنم رو دادم پایین تا قیافم ناراحت بشه و سر انگشتم رو تفمالی کردم و مالیدم به چشام که خیس به نظر بیاد. دیگه باید تمام زورم رو میزدم که عمق ناراحتی و تأثیر به چهرم بشینه. تأثیرم داشت دیگه. خیلی وقت بود نمیخندیدیم و کلن با گرهی که بین ابروهام افتاده بود چهرم عبوس شده بود. اما سعید فرق داشت. همیشه در بدترین شرایط روحی هم که بود میخندیدیم. آسانسور بالا میرفت و تو همون فرصت کوتاه تمام گذشته از جلوی چشمم رد شد. به ثانیه‌ای با تمام جزئیات مثل فیلمی که تا آخرین حد ممکن روی دور تند پخش میشه. همیشه لابلای خاطراتی که به یاد میاریم یه مش آت و آشغال ذهنی هم بیرون میزنه. یه جور تناقض بین شیرین و تلخ بودن چیزایی که یادت میاد. نمیدونم چطور بگم، یه کشمکش احساسی و عاطفی بین غم‌انگیز همراه با خوشایند بودن. شاید همون نوستالژی. نوستالژی دیگه تا یه جای قشنگه، تا یه سن و سالی کنار یاداوری های تلخ به احساس خوب میده و با لبخند میگی یادش بخیر. از یه جایی به بعد هرچی یادت میاد دردناک میشه و غم روی غمهات میذاره. خودت نمیفهمی چرا اینطوری شد، به خودت میای میبینی عوض شدی، مثل قبل نیستی. دایره چیزایی که حالت رو خوب میکنه تنگتر شده، شاید چون فاصله زیادی افتاده تا زمان وقوع خاطراتت. بوی نارنگی زنگ تفریح مدرسه، تلفن سکه‌ای جلوی سوپرمارکت سر کوچه و سکه 2 تومانی، گاز گرفتن مچ دست که شبیه ساعت میشه و کشیدن عقربه خودکار، بخاری نفتی، حوض ماهی خونه مام بزرگ و جعبه گچ تخت سیاه مدرسه، مسافرتایی که رفتی، رفاقتایی که داشتی، عاشقیایی که کردی و چیزایی که به یاد آوردن و فکر کردن بهشون دیگه هیچ حس خوشایندی با خودش به همراه نمیاره. چون تو دیگه اون آدم قبل نیستی، خوب نیستی. با اینکه هر کسی ازت میپرسه خوبی، میگی آره خوبم، فقط تظاهر به خوب بودن میکنی. مجبوری خوب باشی. میگی آره خوبم. نفش قبر گذشته جز بیشتر شدن ترک استخونهات زیر بار زندگی که نمی کنی هیچ فایده ای نداره. آسانسور طبقه سوم ایستاد، رفتم بیرون. سعید جلوی در خونه منتظرم بود و داشت دکمه های پیراهنشو می بست. چهرش خیلی مضطرب و به هم ریخته بود. سلام کردم و بدون اینکه پاسخ بده از جلوی در رفت کنار. کفشامو بدون باز کردن بندش به سختی در آوردم و رفتم داخل خونه. سعید جلوتر از من رفت روی مبل نشست و سیگارشو روشن کرد. رفتم کنارش نشستم، گفتم حالا میخوای چیکار کنی؟ با صدای آروم و خسته گفت نمیدونم. هیچی نمیدونم. ما 8 ساله داریم با هم زندگی میکنیم، 2 تا بچه داریم. خاک بر سر من که ازش برای خودم بغض ساختم. خاک بر سر من. پریدم وسط حرفش. سعید بس کن. آدم نمیدونه اینطور مواقع به طرف چی بگه. 2 کلمه حرف درست و به جا که آرومش کنی زنش نمارده که 4 کلمه هم بوافی و دلداریش بده. ولش کرده رفته برد تو بچه. رفته اونم با یه مرد دیگه. سعید کسی هم میدونه؟ نه نویشکی. به مب تکیه دادم و دستامو گذاشتم روی سرم. هزارون فکر از سرم گذشت. وحشتناک‌تر از این نمیشد. دلم واقعا براش میسوخت. سیگارشو از دستش گرفتم و گفتم سعید ویلش کن، یه چی مهم نیست جز اون دوتا بچه. هیچ. نباید بذاری ضربه بخورن، نباید بذاری. سعید میفهمی؟ خودت که به گاه رفتی تموم شد رفت، باید سرپا بشی. حرفم رو قطع کرد و گفت خفه شو، پاشو برو، میخوام تنها باشم. اصلا کی گفت بیای؟ میدونستم وقتی میخواد تنها باشه باید برم. سعید از جاش بلند شد و رفت سمت آشپزخونه. در تراسو باز کرد و یه سیگار دیگه گذاشت گوشه یه لبش. از جام بلند شدم و با صدای بلند که به گوشش برسه گفتم من میرم، زنگ بزن کار داشتی. عصری ببینم اتمنا. بچه هم اومدن، حواست بهشون باشه سعید. بدون خداحافظی از خونه زدم بیرون. دوباره وارد آسانسور شدم و پایین اومدن و این بار به یاد آوردن گذشته با سرعت خیلی بیشتر. روزی که با هم تو سالن سینما نشسته بودیم و این دختر رو دید و رفت بهش شماره داد. عاشق شدنش، ازدواجش. و دوباره وسط یاد آوردن خاطرات، بیرون زدن آتش‌آشغالایی که دیگه واسط هیچ لبخند و حس خوبی به همراه نداره. تمام چیزایی که از گذشته به یادت میاری چیزی جز تلخی نیست. در آسانسور باز شد، سرم آوردم بالا، دو قدم اومدم بیرون و تا وارد حیاط شدم میخکوب سر جام موندم. نشستم رو زانو، قلبم داشت میومد تو دهنم. سعید غرق خون وسط حیاط خوابیده بود برای همیشه.
ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از بس بسش، تو شدی تمامی زندگی من. تو هر چی که میگم همه تکرار تو، هر فایده من چشم تو، هر جا که میرم جاریه تو، چشمای منتظر من. ای تو بهانه واسه موندن، ای نهایت رسیدن، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن.
روایتی با عنوان آسانسور نوشته نوید نوروزی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید بهانه از معین.
تو را اون لحظه که دیدم به بهانه هم رسیدم، از تو تصویری کشیدم که اونو هیچ جا ندیدم، تو رو از نگاه شناختم، قصه از عشق تو ساختم، تو رو از خودت گرفتم، با تو یک خاطره ساختم. ای تو بهانه واسه موندم، ای نهایت رسیدم، ای تو خود لحظه بودن، تو طلوع صبح خورشید و دمیدن، ای همه خوبی همه پاکی، تو کلام آخر من، ای تو پر از بس بسش، تو شدی تمامی زندگی من.
نامه به عشق تریاکی 122. ولقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون، و ما می دانیم که سینه تنگ می شود از چیزهایی که می گویند. سوره هجر آیه 97. از این قدمهای دورمان به تو سلام، سلام عزیز دلم، سلام زیبای من، سلام ای کسی که به من طاقت می دهی، سلام بر تو که دلم را روشن می کنی، سلام قشنگ من. این نمی دانم چندمین نامه ایست که برایت می نویسم. هنوز پاره اش نکردم، هنوز کلمه هایش را پاک نکردم تا از ابتدا برایت بنویسم. پس برایت می نویسم با اینکه سرم درد می کند، می نویسم با اینکه دهانم را با خون و ترس بستند. از هفته پیش زنی با موی بلند که دوست دارم تو باشی میان مغزم نشسته است و کمانچه می زند، کردی می خواند، نمی فهمم چه می گوید. تو را صدا می زنم و می پرسم چه می خوانی؟ جواب نمی دهی. از پس مغزم صدای قطار می آید، سوار قطار می شوی، پاهایم خراب است، نمی توانم دنبال قطار بدوم، نمی توانم، نمی توانم، نمی توانم. آخ که نتوانستن شده است الفبای مشترک این روزهای قلب و مغزم. می دانم که به زودی می بینمت، می دانم که باید از 6-7 ساعت این دو روز عجیب برایت بگویم. همیگه اینها رو می دانم، اما این را مطمئن هستم که وقتی روبه رویت می نشینم لال می شوم. عمرن و ابدا نمی توانم نه از آن فشار بلکه همه فشارهای بر من و زندگیم برایت بگویم. من انگار باید خودم را آدم قوی روبه روی تو نشان دهم تا باور کنی تا ابد می توانی بر من تکیه کنی. من همه اینها را می دانم. روز هاست منتظرم شب شود، به الکل پناه ببرم، منتظر شوم بابا بخوابد، بیایم پشت لپتاپ و برای تو بنویسم. انگار نوشتن برای تو من را نجات می دهد، انگار تو نجات دهنده من باشی. تو بارها من را نجات داده ای بدون آنکه بدانی، تو بارها دستم را گرفتی بدون آنکه خبر داشته باشی، تو بارها به دادم رسیده ای بدون آنکه فریادم را شنیده باشی، من بارها تو را در آغوش گرفتم بدون آنکه گرمای تن و دستم را احساس کنی، من بارها تو را بوسیدم بدون آنکه بدانی طعم لبهایم چگونه است، من بارها به تو گفتم دوستت دارم بدون آنکه شنیده باشی، من بارها با تو به سفر رفتم بدون آنکه جاده را در کنار من ببینی. تا ابد می توانم از این بارها بنویسم و تو در جریان هیچ کدام نیستی. عزیزم، نویسنده شدم تا راوی ساعتها و روزهای سخت باشم، ابتدا برای خودم و بعدتر روزگار پیرامونم، اما هیچگاه از خودم برایت ننوشتم. راستش ترسیدم، من حتی در برابر تراپیستم زیاد نمیتوانم از خودم بگویم، اما در برابر تو دو دلیل دارد. اول اینکه میترسم و دوم اینکه فکر میکنم هیچ کدام را باور نمیکنی، چنان که تا به حال هیچ کدام را باور نکرده ای. احساس میکنم به من ترحم میکنی تا یک وقتی دلم نشکند. انگار نمیخواهی باور کنی، اما تو امان دلت برای من میسوزد. من پذیرفتم که فاصله ای هست و عدالتی نیست. حالا منم که میدانستم عاشق خواهم شد. دنیا مخفیگاهی برای بوسیدن است و دریایی که به دریاهای دیگر میریزد. تو را شبانه تا هر شب به روی شانه خواهم برد، تو را شبانه خواهم مرد، شبانه های لبهایم، لبانه های شبهایت، شبانه های بیداری سر به روی شانه های مهربانت می گذارم. چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد؟ دنیا مخفیگاهی برای بوسیدن است و دریایی که به دریاهای دیگر می ریزد. سر به روی شانه های مهربانت می گذارم. جان من، شکست چیز عجیبی است. آدم ها بعد از شکست دو مدل رفتاری دارند، یا فراموش می کنند و مسیرشان را ادامه می دهند و یا گرفتار شکست می شوند. آدم های دسته دوم شبیه بکسورهایی هستند که یک راند تمام را مبارزه کردند و به ناگاه وقتی طرف مقابل به صورت آنها مشت می کوبد بی جان وسط رینگ می افتند. آنها درگیر شکست می شوند. صدای خنده تماشاچی ها خوره مغزشان می شود. دیگر آن آدم سابق نمی شوند. اما بعد از شکست مرحله دیگری وجود دارد که آدم های کمتری وارد آن می شوند. اما این آدم ها انقدر شریف هستند که باید از آنها گفت و نوشت. مرحله بعد از شکست وجود دارد به نام بی کسی. معمولاً آدم ها بعد از شکست با کسی گفتگو می کنند، حرف می زنند و سعی می کنند بخشی از بار شکست را با کسی شریک شوند. بی کسی آنجا نمود پیدا می کند که فرد شکست خورده تمام لیست مخاطبینش را بالا و پایین می کند و سرآخر نمی یابد. کسی نیست که با او بتواند حرف بزنند و در نتیجه درد بی کسی هم به شکست او اضافه می شود. پس به ناچار تمام درد را به سینه‌اش منتقل می کند و منتظر می ماند تا چه پیش آید. این انتظار و روزهایی که به صبر می گذرد شبیه روزهای محتضری است که چشم انتظار مرگ نشسته است. گویی دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. و حالا او شکست خورده است. بی کسی بیشتر از هر وقت دیگری مانند یک خار در چشمایش است. هنوز دلش می خواهد که با کسی حرف بزند. هنوز دلش می خواهد که دست های فردی را بگیرد. هنوز دلش می خواهد که کسی را بغل کند. نمی یابد. به ناچار روبروی آینه می نشیند، با خودش حرف می زند. با دست راست دست چپش را می گیرد، گویی کسی دست هایش را گرفته است. دست هایش را به دور خودش حلقه می کند و خودش را در آغوش می گیرد. گویی کسی او را بغل کرده است. بعد قطره اشک می ریزد و با دست چپ اشکهایش را پاک می کند. گویی کسی اشکهایش را پاک کرده است. رنج از این بیشتر؟ چشم من، دلم خواسته بود برای کسی بمیرم. بعد سالها، بعد روزهای دراز تلخ و صعب، برای هر بار رسیدن به بن‌بست غلط کردم در دوست داشتن آدم دیگری، که مردن برای کسی دیگر فقط یک جمله ساده بود. جمله‌ای مثل یک شعار مبتذل و رنگ رو رفته ای که روزی دزدکی روی دیواری زمخت نوشته شده بود، لوس و بچگانه و خالی از هر عمقی. اما من باز دارم خواسته بود برای کسی بمیرم، از جایی در اعماق جانم. شاید در هوا چیزی بود که این هوس را به جان آدم میانداخت. همین هوای آلوده و خمیده و نیمه جان شهر، هوسی که قرار بود تا آخر عمرم دیگر دورش را خط بکشم، با من می آمد در خیابانهای شهر، در نگاه کمسو و سرد آبرهای اتفاقی، در آینه کثیف تاکسی ها، ویترین نمایندگی های بزرگ و آینه های شکسته رها شده گوشه کوچه های تنگ و ترش. هوس بوسیدن کسی با من بود، آدمی که صورت نداشت و گلوی نداشت برای گفتن و لبهایی که از تب و تاب بلرزد. و من برای فراموشی میل کشنده مردن برای کسی تنها بلد بودم راه بروم، بسیار راه بروم. تنها بلد بودم برای تاولهای آبدار روی پاهایم که از شوری خاک جلز و ولز می کردند گریه کنم، و برای چیزهای کوچک دیگری مثل ریختن آب جوش در یک صبح تاریک آشپزخانه روی انگشتهای دست، برای کم شدن پولهای حساب بانکی، برای دردهای تیز و کشدار دندانهای پوسیده، برای کلمات پر از کینه‌ای که آدمها در صفحات چت به سویم پرت می کردند، و برای تنهایی بزرگ و تاریکم که مثل سرطان سیاهی در سلولهای تنم می دوید و من بلد نبودم در پستوی کشوی جایی پنهانش کنم. بلد نبودم برای کسی بمیرم و زندگیم را که در لبه مرز نیستی تلو تلو می خورد و کج و موج می شد نجات بدهم. رنج از این بیشتر؟ عزیز دلم، برای تو می نویسم چون جز تو برای من کسی نمانده است که خیال کنم تنها و تنها مخاطب من هست. جز تو کسی نیست که برایش بنویسم. وقتی دیروز در سالن انتظار بیمارستان شریعتی نشسته بودم تا دکتر اعتماد بیاید و بگوید آقای چیتگران، شرمنده ام. اوضاع شما بدتر از آن چیزی است که گمان می کردم. تنها تو می دانی که صدا زدن من با نام فامیلی چقدر آزارم می دهد. بیشتر از این آزار می بینم که عمر یک بار مصرفم را چه باشکوه دارم در سطل آشغال می ریزم. زیبا جانم، بیقرارم، بیقرارم، بیقرار. رفیق کوچک شما روزهاست که دیگر سوار بر مترو نمی شود، راه می رود از این سر شهر به آن سر شهر. رفقایش را ترک کرده است یا کاری کرده است که آنها او را ترک کنند. چاره ندارم که به بیچارگی افتادم. سلامت نیست روحم که میگویند اوضاعم بدتر شده است. آری، هیچ چیز به قاعده نیست و این بیقاعدگی تمام وجودم را آزار میدهد. یاد حرف تو میفتم که در بی‌نظمی هم نظمی است که کلمه نمیشود تا توصیفش کرد. شاید این تقصیر من است که نمیتوانم آدمهای گذشته زندگیم را فراموش کنم. شاید این تقصیر من است که نمیتوانم آنها را ببخشم یا از آنها بخواهم که من را ببخشند. این تقصیر من است که سرگشته در زندگی آنها قدم میزنم، بی هدف و بی سرانجام. اولها گمان میکردم برای این است که شبی یا روزی که خیلی فرق نمیکند کدامش، آنها را به آغوش بکشم و خوابم را با آنها بگذرانم. همسری، همدردی، همراهی و همخوابگی، هر چیزی با هم قشنگتر است. تنهایی حال نمیدهد. هیچ چیز تنهایی حال نمیدهد. دیگر تنها سینما رفتن، تنها قدم زدن، تنها غذای دوست داشتنیت را خوردن، تنها کافه مورد علاقه ات را رفتن و هر تنهایی دیگر لذتی ندارد. آدمی تنها به این دنیا می آید و تنها از این دنیا می رود. زنی که او را زاییده است تنها و تنها از سر دلسوزی هوای پر و بال او را دارد. غم انگیز است این باور که روزی می فهمیم ما آدم ها جز خودمان کسی را نداریم و دستاویزی که ما به دیگران یا احساس عشق و دوست داشتنی که به آنها داریم فقط و فقط بازگشت به طبیعتمان و یا همان همخوابگی است. ما عاشق و دوستدار تصویرهای ذهنی خودمان هستیم، نه آدم‌ها و اشیاء واقعی. قربان تو، باید یاد بگیرم غمگین نباشم. باید یاد بگیرم ندیدن تو من را آزار ندهد. باید یاد بگیرم این اوضاع بد از زبان دکتر جز آزار بدنم روحم را خراش ندهد. باید یاد بگیرم این وابستگی را رها کنم. باید یاد بگیرم به آدم ها نزدیک نشوم. باید یاد بگیرم مبتلا نشوم. من باید تمامش کنم. میدانی یک چیزی را آخر؟ و عشق را دو مرتبه است، اشتیاق و ابتلا. در مرتبه نخست اشتیاق مشتاق به ابراز افسون شود و درد شوق به وصال آرام گیرد. و اما ابتلا مرتبتی سخت جانسوز است، نه توان ابراز و اظهار ممکن است، نه وصالی که آتشی فرو نشاند. که از قدیم گفتند الموت تشفا ابتلا، مرگ ابتلا را شفا می دهد. دلبر زیبا، توی آن ماشین حرفم می گیرد. روزها، هفته ها، ماها شده که روی هم رفته 10 جمله کامل با فاعل، با مفعول و با فعل صحیح با مخاطب مشخص نمی گویم. اما توی آن ماشین حرفم میگیرد. دیروز هم حرفم گرفته بود. وقتی که وارد تونل نیایش میشویم همان ورودیش شروع میکنم به حرف زدن. وقتی که داریم از تاریکی به روشنی میرویم سرعت را کم میکنیم، میاییم سمت راست، آخرین لاین، لاین پیرزن و پیرمردها، لاین ترسوها. شیشه را پایین میدهم، 2 سیگار از پاکت بیرون میکشم، میگذارم روی لبم، جفتش را با هم روشن میکنم. بگیر. بعد سرم را نزدیک پنجره میبرم، بیرون را نگاه میکنم، به تلفن‌های عمومی که به فاصله 100 متر 150 متر از هم کار گذاشتند در حاشیه تونل. همیشه یاد آن شب میافتم که پیاده شدم و رفتم گوشی یکی از آنها را برداشتم، زنگ زدم، گفتم سلام. گفت سلام. گفتم خوبی؟ گفت کجایی؟ گفتم توی تونلم. گفت نمیای؟ گفتم توی تونلم. گفت کی برمیگردی؟ گفتم هر وقت که از تونل اومدم بیرون. هر وقت تونستم خارج شم قطع کردم. ای کلمه قاصر از عنوان تو، بزرگترین درد برای یک نویسنده این است که بنویسد و صدایش کلمه اش نرسد به دست او، یا وقتی میرسد از او بپرسد اینها را برای من نوشته ای؟ و او یک لحظه شک کند تمامی لحظات، تمامی اتفاقات، تمامی حال و احوالاتش را موقع نوشتن مرور می کند. پس به چه کسی فکر می کرده است؟ من به تو فکر می کردم و یک جایی از ذهنم تو را نخواهم بخشید که با این سؤال کلمه هایم را، بچه هایم را در برابر چشم هایم اعدام کردی. کاش موسیقی بودم در گوش های تو، کاش دستبندی بودم دور مچ دست های کوچکت، کاش شوره سری بودم میان موهایت، کاش. چقدر هیچ چیز نبودن برای کسی سخت است. تو چه میفهمی؟ هیچ. چرا؟ چون همیشه باید یک نفر در زندگی همه ما باشد که با خودمان بگوییم چقدر هیچ چیز نبودن برای کسی سخت است. من اما سکوتت بودم، سکوت دنبال دار همیشه ات، سکوتت که با صدای حرف من نشکست، با صدای شعر من، با صدای قلب من، با چکچک گریه های من حتی نشکست. سکوت معشوق، مسکوت بودن و ماندن سخت بود، اما نه سخت تر از ندیدنت، نه سخت تر از نداشتنت. میدانم که قرار ما یک ساعت مانده به جوان زدنت روی دست های زندگی بود، اما گمانم آنقدر دلتنگی که ده شب به گوش هایت لالایی خواندن شبیه مرهمی دلت را آرام کند. میدانم که خسته ای، میدانم که هر شب پشت پلکایت گریه می آید و کابوس نگاهی که از نفرت خون باریده بود به بسترش. میدانم که زانوهایت درد می کند، دستت تیر می کشد و وقتی که خواستی خودت را مچاله کنی و به گوش کسی بخوانی ترسیده ای، دیدی جا مانده ای وسط جاده و باید خودت راه خودت را پیدا کنی. راستش میخواستم امشب بگویم گریه کن، قول داده ای همه این روزها را انقدر بخندی تا غصه بار سنگینش را ببندد و برود. چه کسی گفته است گریه دوای غصه نیست؟ گریه کن تا شوری عشق چنگ بزند به درد جامانده از غم در دلت. فتحه و زمه دال فرقی نمی کند، به هر اعرابی بخوانی ایهامش صدق می کند. تو فقط بخوان تا که پرنده دلت زیر باران چشمهایت آبتنی و خودش را برای بهاری که زود میرسد آماده کند. نوبت جوان زدنت همین روز هاست. میدانی که حواسم به تو هست، حواست به خودت باشد. بانوی خوب من، من میدانم که شما چقدر تنهایی دارید. تنهایی شما در شمایل یک انسان در یکی یکی لحظه های شما نفس میکشد. شما با او حرف میزنید، گاهی درد و دل می کنید، شما به او وابسته اید و من گاهی خیال می کنم عاشقش شده اید. اما عزیزم، می خواهم بگویم که من شاید دقیقا شما نباشم، شاید تقویم و تاریخ و ساعت و حتی زندگیم با شما یکی نباشد، اما یادتان نرود که ما دو آدمیم با یک خیال. یادتان نرود که شما روزهاست که کمتر تنهایید. روزهاست. بانوی دوست داشتنی من، چقدر دلم میخواهد باشید. حتی اگر قرار است تنهایی بنشینید پشت پنجره اتاق من و کلامی هم حرف نزنید، دلم میخواهد روزهای سه‌شنبه شما را ببرم کنار دریاچه قدم بزنیم، یا روزهای پنجشنبه شبیه آدمهای معمولی برویم خرید، یا عصرهای دلگیر جمعه برویم جایی که فقط من باشم و شما، یا روزهای جمعه بیایید دنبالم. میدانید خیلی احساس خوبی است که بدانم شما پشت در کافه یا خانه منتظر آمدن من هستید. تصورش را بکنید، تمام خستگی آدم دود می شود و می رود هوا. خانم عزیز، کاش فقط باشید در همین زندگی، در همین روزهای عجیب، در کنار من. دلم می خواست بلد بودم شبیه شما از دلتنگی هایم واژه های دلنشین بیافرینم و بنشانم در زندگیتان. خودخواهانه دلم میخواهد در لحظات شما باشم، لحظاتتان را پر از بودنم کنم. دلم میخواهد تماما مال من باشید و یواشکی هی جیمی و زاد حضور همیشگیتان را جانشین زا و هی ظهور ناگهانیتان کنید. دلنشین ترین این روزها و سالها. ایوب نبی آخرهای داستانش میگوید: انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. من رنج میکشم در حالی که تو مهربان ترین مهربانانی. با تقدیم تمام احترامات فائقه، میدانید که چقدر دوستتان داشتم. محمد امین، ابتدای آذر ماه 1402. گریان به حال کوه در و از این جدا قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید: باران از امید.
رنگ دریا سینه من در دلم غم دارد امشب، آرام جان خسته رحمی سپارد امشب. این کلام آخرینت برده میل زندگی را از سر من، گفته ای شاید سفر اما نمیشه با بر من، رفتنت رو کرده باور التماسم را ببین در این نگاهت، زیر باران گریه کردم بلکه باران شوید از جانم گناهم.
این پایان قسمت 122 رادیو بندر تهران هست که با عنوان کاش برگردیم با حمایت علی بابا منتشر شد. علی بابا رهبر بازار گردشگری ایرانه که هر چیزی که از سفر انتظار داشته باشید و در اختیارتون میذاره. از خدمات سفر مثل بلیط و هتل و تور و اقامتگاه و ویزا و بیمه مسافرتی گرفته تا ارائه اطلاعات مفید، کاربردی و دست اول سفر. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی، ندا مکی، ساناز رنجکشان، هانیه بختیاری و مهدی زرگر که من رو در تولید محتوا کمک می‌کنند. در ادامه زمستون از افشین مقدم را خواهید شنید. قسمت بعدی ما 24 آذر ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 10 آذر ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
همه اوریون باغچه چون بیا بود، درختا با پاهای برهنه زیر بارو، نمیدونی تو که عاشق نبودی چه سخت مرگ گل برای گلدون، گل و گلدون چه شب آنشستن بیبانه واسه هم قصه گفتن عاشقانه، چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون، مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون. برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون، تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون. زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه، بهاره زمستون ها برای تو همیشه، تو مثل من زمستونی نداری که باشه لحظه یه چشم انتظاری، گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون، گلای کاغذی داری تو گلدون. تو عاشق نبودی ببینی تلخ روزای جدایی، چه سخته چه سخته بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون، بشینم بی تو با چشمای گریون.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.